آوای تیوال. تئاتر.
دوستان عزیز من در خانواده بزرگ تیوال سلام. امروز به سالن مهراب اومدم و در خدمت جناب آقای رضا آشفته عزیز، نویسنده و کارگردان نمایش سنجاب‌های شنگول و منگول هستم. با ما همراه باشید.
سلام علیکم، منم اظهار خرسندی میکنم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان سایت محترم تیوال هستم.
جناب آشفته عزیز، داستانی که شما روایت میکنید در این نمایش یک داستان جذابی هست که همه ما سالها شنیدیم، اما روایت دیگری رو از این داستان به گونه دیگری میبینیم. از شکلگیری این نمایش و پرداخت این نمایش برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، هرچند بزرگتون ما تو پروسه این کار هدف این هست که یک بار دیگر از سنین کودکی و با تأکید بچه ها رو با کهن الگوها، با قصه ها و افسانه هاشون آشنا کنیم، با این نگاه و نگری که این آشنایی آمیزه از دنیای امروز هم داشته باشه. یعنی اینجور نباشه که ما فقط یک جهان کهن رو بخوایم بازآفرینی کنیم، نه، ما میخوایم با بازنگری در جهان کهن، ضمن این که خودمون رو بشناسیم، این شناخت رو بیاریم به یک وضعیت معلوم تر، به یک وضعیتی که اکنون هست و در زمانه اکنون بتونیم مواجهه تازه‌ای رو برای انسان تعریف بکنیم. این انسان من فکر کنم اگر از همون کودکی با شخصیت و با هویت اصیل خودش، حالا در این جغرافیا ایرانی اصیل، بتونه با کهن الگوها و در ارتباط با ناخودآگاه، که این قصه ها در ناخودآگاه جمعی ما وجود داره، آشنا بشه، من فکر میکنم در پروسه های بعدی که وارد بلوغ فکری میشه که نوجوانی هست، اون موقع دچار سردرگمی و گمگشتگی نخواهد بود، به واسطه این که خود این قصه ها در هر سرزمینی به افراد اون سرزمین اعتبار و شخصیت میدن.
یه چیزی که ذهن حالا منو شخصا جلب کرد این بود که یه سری مؤلفه هایی در تئاتر داریم که مثلا تئاتر خلاق یک تئاتری هستش که به شیوه یک نمایشنامه رو یک کارگردان و گروه اجرایی تبدیل میکنه به یک چیزی که حتی خود نویسنده هیچ وقت فکرشو نمیکرد که همچین نمایشنامه از دلش در بیاد. احساس من این هست که تئاتر شما به این سمت رفته. از شیوه اجرایی و سبکی که استفاده کردید در این اثر برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، این گروه اصلا نگری اصلیش روی تئاتر خلاق هست، به این عبارت که از هیچ میخواد به همه چیز برسه و حتی بر مشارکت ذهنی یا مشارکت فیزیکال تماشاچی تأکید میکنه و هدفم این هست که ناخودآگاه افراد رو فعال بکنه، به واسطه این که اگر ما بتونیم این ارتباط ناخودآگاه و گروه تماشاگران رو یکی بکنیم، اون موقع هست که اتفاق خوشایندی در صحنه و بعدش در سالن و بعدش در خارج از سالن میفته، به این دلیل که اون ایده خلاق ذهن تماشاگر رو پویا میکنه. یعنی لحظه‌ای که نمایش تمام میشود برای گروه اجرایی، برای تماشاگر شروع میشه، چون اون هم میره تخیل میکنه. یعنی کسی که این نمایش رو میبینه مطمئن باشید که بعد از اتمام این نمایش حتما قصه خواهد گفت، یا قصه خواهد نوشت، یا نمایش نامه ای رو اجرا خواهد کرد، یا نقاشی خواهد کشید، بالاخره یک اتفاق هنری براش خواهد افتاد. شاید ترانه ای رو بگه، شاید شعری رو بگه، شاید برگرده به اون رویاهای کودکیش اگر بزرگسالی در سالن باشه. و این همون هدفی هست که در تئاتر خلاق دنبال میشه. یعنی ذهن تماشاچی ذهن منفعلی نخواهد بود، ذهن بسیار فعالی خواهد بود و او هم به یک خلق خواهد رسید که از اون خلق به یک اثر ادبی یا هنری حتما نزدیک خواهد شد.
در نمایش شما ما رد پای چنین اتفاقات رو از ابتدای نمایش می‌بینیم. به نوعی احساس میشه که در طراحی شما همچین چیزی وجود عینی داشته. میخوام اینو بدونم که این شکل گیری ها و این اتفاقاتی که در نمایش شما میفته چقدر به اون بخشی از تئاتر خلاق که به نمونه بهش میگن بداهه پردازی برمیگرده و به این روند کمک میکنه.
ولات همونطور که گفتم این گروه مبنای کاریش تئاتر خلاق هست و ما همیشه از بداهه شروع میکنیم. ما نمایشنامه نداشتیم، فقط شنگول و منگول رو داشتیم و گروه رفتن مطالعه کردن قصه های متفاوت شنگول و منگول رو و بعد ایده هاشون رو آوردن، صحبت ها شد، گپ ها شد، نقد ها شد و شروع کردیم به اتود کردن و از دل اتود ها که شاید بیش از 20 بار متنی هی شک گرفت و متنی دور ریخته شد، متنی شک گرفت و متنی دور ریخته شد و باز به اجرا و باز توی اجرا ما الان مثلا هر روز اتفاقات تازه‌ای در مثلا گیری میفته یا در طراحی صحنه میفته یا در موسیقی میفته یا در بازی میفته یا در خود متن میفته. یعنی چیز بسته ای ما اینجا نداریم، یعنی هر آن امکان داره که بخشی از این اجرا تغییر بکنه یا بخشی از این اجرا متحول بشه و این همش برمیگرده به اون عنصر بداهه‌ای که در تئاتر خلاق یکی از ملاک‌های اصلی هست که به قول معروف یک ذهنیت بازی ایجاد میکنه برای گروه اجرایی که مدام خلق کنن، مدام ایده‌های قبلی رو خط بزنن و به ایده‌های تازه‌تر برسن. یعنی با یک بی‌نهایت مواجه هستیم و هیچ موقع هم فکر نمی‌کنم کامل بشه. شاید کامل‌ترین شکلش اون چیزی هست که تماشاچی با خودش بیرون می‌بره. اون هم باز در ذهن خودشون رو کامل می‌کنه. یعنی میاد خط خوردگی‌هایی رو ایجاد می‌کنه یا یک جایی رو پاک می‌کنه تخیل و در فانتزی خودش و او باز در نهایت اون چیز غایی رو خودش در خلوت خودش، در خواب خودش، در خسته خودش حتما بهش خواهد رسید.
یعنی به نوعی میتونیم اینجوری بگیم که ما یک داستان رو به تعداد مخاطبین رو به چند داستان تبدیل میکنیم.
بله دیگه، آره، به چندین روایت، روایت های بی‌نهایت هست. یعنی هر چه تعداد تماشاگران بیشتر باشه روایت های غایی این اثر هم به اون بی‌نهایت نزدیکتر خواهد شد و این ذهنیت هست. یعنی خود این اثر این ذهنیت رو به تماشاچی میده که تو حرف آخر رو تو میزنی، ما اینجا چیزی رو به تو دیکته نمی کنیم، ما فقط به تو یه چیزی رو نشون میدیم، این یه پیشنهاد هست و ایده‌ای هست که تا حدی پردازش شده ولی ما باقیش به تو برمیگرده. که همونطور که مثلا مادر این قصه قصه ای رو تعریف میکنه و از بچه ها میخواد همین قصه رو طوری دیگر بگوین و با تکنیک دیگر و در مرحله سوم مواجهه با این قصه است در زندگی همون دو کودک که به قصه ای پرداختن، مطمئن باشید که این مفهوم مراقبت کردن رؤیایی می شود برای بچه ها و حتی بزرگترهایی که میان این کار رو میبینن، اونها هم برایشون این مسئله می شود. مطمئن باشید یک روزی یک جایی این مراقبته براشون اتفاق میفته. چقدر میتونن از خودشون یا دیگری مراقبت بکنن؟ این از اون رویاهایی هست که کارکرد داره به واسطه اینکه همیشه نیروی شر وجود داره در زندگی و مواجهه با نیروی شر در زندگی هر فردی یک اصل و اساس هست و اون کسی که تخیل قوی تر داره، اون کسی که ذهن پویاتری داره همیشه بر نیروی شر غالب خواهد شد، اما اون کسی که تخیل نداره همیشه نیروی شر بر او غالب خواهد شد و ما داریم به این سمت تماشاگر رو هول میدیم که اگر میخواید در زندگی موفق باشید، اگر میخواید بر این پستی ها غالب شوید، اگر میخواید کامروا شوید، تا میتونید رویا رو در خودتون گسترش بدید، تخیل رو در خودتون گسترش بدید، خواب رو و پردازش خواب رو در خودتون گسترش بدید، اون موقع هست که تمام مشکلات و موانع یا اون نیروی شر و نیروی تهدیدگر یا اون نیروی ویرانگر، نیروی نابودگر، مطمئن باشید که شما از پسش برخواهید اومد.
نمایش شما من به سه بخش تقسیمش میکنم. ابتدای نمایش داستانی هست که از طرف حالا به نوعی هم راوی هست هم مادر سنجاب ها هست روایت میشه، برمیگردیم تصور شخصی بنده است، برمیگردیم به شیوه نقالی قدیممون و به اون شیوه یک داستان رو روایت میکنیم و سعی میکنیم با همین روشی که گفتی تخیل رو به کار بگیریم و ورود حالا یک شخصیت ثانی رو از داخل تابلوی نقاشی انجام بدیم. از این ایده در بخش اول برای شنوندگان ما بفرمایید.
والا ما فقط روی کردیمون به قصه نیست، روی کردیمون به سنت‌های نمایشی ایرانی هم هست. ما وقتی که قرار هست که انسان رو در یک جغرافیا یا در یک دایره مشخص فرهنگی می‌خوایم تعریف بکنیم، نیاز به این هست که داده‌های ما تماماً داده‌های اینجایی باشه. ساختار این قصه یک ساختار کاملاً ایرانی و شرقی هست، اتکای اصلی به روایت هست، تا اینکه مثلا ما بخوایم قصه‌های خطی بر مبنای اون تعریفی که ارسطو در یونان باستان گفته مثلا بخوایم قصه یا نمایشی رو بخوایم پردازش کنیم، نه، اون رو ما گذاشتیم کنار به واسطه اینکه ما در یک جغرافیا با یک فرهنگ مشخص و با یک تعریف مشخص از سنت‌های نمایشی مواجه هستیم که در نقالی یا در تعزیه یا در روحوزی یا در دیگر نمایش هایی که مثلا در هند وجود داره مثل کاتاکالی یا اپرای پکن یا تئاتر نو یا ژاپن یا کابوکی ژاپن، در مشرق زمین اصل و اساس بر روایت هست و ساختار قصه در تئاتر شرقی می رود به سمت کشف و شهود. کشف و شهود هست که یک اثر رو به سمت کامل شدن می بره. در این کار هم هدف عمده این هست که ما ناخودآگاه رو بیدار بکنیم، یک دریچه به ناخودآگاه تک تک تماشاگران باز بکنیم و اون تصویر غایی که میگیم، اون شکل کاملتر که به دنبالش هستیم و در پس ذهن هر کس وجود داره، در ناخودآگاه هر کس وجود داره، اونجا هست که این نمایش کامل میشه. این نمایش شاید در یک واقعه، در یک اتفاق، در یک بزنگاه برای تک تک تماشاگرهای ما کامل بشه. یعنی خودش وقتی دوچار یک همچین شاهین زدگی بشه یا گرگ زدگی بشه یا یک نیروی شری بشه، مطمئن باشید که اونجا کارکرد این قصه مشخص خواهد بود که چقدر این قصه ها در یک پردازش درست میتونن انسانها رو به سمت رفتارهای درست ببرن. اگر ما در رادیو تلویزیونمون و در تئاترهامون که بهترین وسیله هست برای بیداری اذهان عمومی و به خصوص برای آموزش پرورش درست‌تر که ما این رو نداریم، متاسفانه نداریم و بسیار کمرنگ هست و آموزش پرورش ما به ازبر کردن و حفظ اطلاعات متکی هست، در صورتی که این نوع ساختارهای نمایشی که مال خود ما هست و متاسفانه هیچ استفاده ازش نمیشه، اصلا هیچ اطلاعی از توانمندی این نوع شیوه های اجرایی خودمون وجود نداره. مثلا اگر معلم ها بتونن نقالی بکنن، برای تمام درس ها بهترین اتفاق میفته، حتی میشود ریاضی و علوم و حتی تاریخ و هر چیز رو یکی از تکنیکاش میتونه نقالی بشه و حالا مثلا درس های دیگر باز با شیوه های دیگر با همین سنت های نمایشی خودمون ذهن ها رو به این سمت ببرن که ذهن ها پویاتر بشه، تصویری تر بشه، رویایی تر بشه. یعنی ما بایستی به یک ادراک فانتزی و تخیلی از فهم همه چیز برسیم، تا اینکه فقط بخوایم تکمون به این باشه که مثلا بگیم که دو دوتا میشه و چهارتا، این تخت درک این که ما مثلا این دوتا چهارتا رو بگیم، دوتا چهارتا میشه و مثلا چهارپایه، هر چهارپایه چهارتاست مثلا. این تصویری که ما این چنین میتونیم به بچه هامون بدیم، این تصویر پاک نشدنی هست و در این حال در پس خودش رویای بعدی رو هم داره. یعنی اگر ما به این سمت بریم که همه داشته ها اطلاعات رو ببریم توی ناخودآگاه و یک پردازش تصویری و فانتزی براش داشته باشیم، اون موقع هست که فهم ما برای همه چیز به عالی ترین شکل خودش خواهد رسید. بعد از اون دیگه ما فقط یک ذهن پر از اطلاعات نخواهیم داشت، ما یک ذهن بسیار خلاق خواهیم داشت. فرق نمی کنه اگر یک رفتگر هم باشیم، رفتگر خلاق خواهیم بود، اگر یک نونوا هم باشیم، نونوا خلاق خواهیم بود. اگر یک مدیر باشیم مدیر خلاق هم خواهیم بود، اگر یک نظامی باشیم نظامی خلاق خواهیم بود. یعنی ما نسبت به زندگیمون یک ذهن جستجوگر خلاق خواهیم داشت و برای همین مسائلمون رو با رنگ و آب ها حل و فصل میکنیم و برای همین چون هیچ چیزی دیکته شده نیست، هیچ چیزی حکمی نیست، هیچ چیزی امری نیست، همه چیز کشف و شهودی هست، اون موقع هم زندگی لذت بخشتر خواهد بود. تا اینکه مثلا به واسطه یک سری داده های خوش بخوایم نظمی رو ایجاد بکنیم. بهترین نظم در خود کائنات هم یک نظم بسیار تصویری و رویایی هست، این گردش زمین به دور خورشید یا سیارات، این نظم نظم بسیار تصویری هست، انگار یک رویایی هست که تمام این به قول معروف سیارات رو میچرخونه و روز و شب و فصل و این جهان و گردش این جهان داره ممکن میشه. و هدف این نمایش هم دقیقا این هست که این حالا یک بریشی از این اتفاق هست، یک لحظه ای از این اتفاق هست که اگر کسی این نوع نمایش ها رو ببینه مطمئن باشید که به مرور صاحب این ذهن خلاق خواهد شد.
به ترتیب ما در بخش دوم اجرای شما وارد مقوله میشیم به نام بازی، بازی برای کودکان، که میرسیم به جایی که حالا نمایش عروسکی اجرا میشه و بعد از اون وارد داستان دیگری میشیم که به شیوه امروزی شکل میگیره. به نوعی انگار پله پله ما داریم روایت میکنیم از گذشته و از سنت تا به سمت مدرنیته و امروز ما که در انتها پیام داستان و پیامی که قراره به حالا مخاطبین داده بشه رو ارائه میکنیم. از این اتفاق و این پلکان که شکل گرفته برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله دیگه، هدف همین هست که ما یک جورایی قصه رو میگیم و در قصه دوم بچه ها محک میخورن که آیا اونها هم میتونن قصه رو پردازش بکنن و با تکنیکی متفاوت بگن که تکنیک متفاوتشون عروسکی هست و قصه هم در این حال متفاوت هست، یک جوری دیگر هست. در قصه اول شنگول و منگول برده میشون و بعد نجات پیدا میکنن، ولی در قصه دوم قصه عروسکی خورده میشون و بعد از شکم گرگ نجات پیدا میکنن. ولی قصه سوم برداشت این دو سنجاب و منجاب هست که مادر که قرار اینها رو محک بزنیم، آیا اینها به فهمی از قصه میرسن، آیا اونها میتونن از پس خودشون بر بیان، آیا میتونن مراقب خودشون باشن یا نه، که در قصه سوم میبینیم میتونن. و نظم مدرن میگه که یک سری ابزار وجود داره برای این که ما با نیروی شر بهتر مواجه شیم، برخلاف این که مثلا میگن تکنولوژی بعضی فکر میکنن یا مدرنیته بد هست، اینجا ما مدرنیته رو خوب دیدیم یا برداشت خوبی از مدرنیته دیدیم. تلفن و این آیفون تصویری دو وسیله‌ای هستن که به بچه‌ها امکان رو میدن که بتونن با اون نیروی تهدیدگر که اینجا شاهین هست به گونه ای مواجه بشن، او رو سرگرم بکنن، با او جدل مسالمت آمیزی داشته باشن تا بتونن با اون اطلاع رسانی به مادر و جنگلبانی از پس این نیروی شر بر بیان و او رو به قول معروف به مجازات برسن.
اساسا حالا همطور که فرمودید عنصر بازی در نمایش خلاق چه جایگاهی داره؟ یعنی اساسا نمایش خلاق میتونه چه نگرشی رو در مخاطب بابت بازی ایجاد بکنه؟
ببینید، بازیگر و کلیه عوامل روی همین ایده های خلاق پیش میرن. یعنی اینجور نیست که یک نظم مستبدانه وجود داشته و همه تابع اون نظم باشن، نه، یه ایده وجود داره، ایده کلی که همه میان اون ایده رو از صافی ناخودآگاه خودشون عبور میدن و هر یک به نوعی مشارکت داره میکنه. یعنی بازیگر هم به اندازه خودش در خلق این جهان مشارکت داره و باز از اون سو می‌بینیم تماشاگر هم این منفذ براش وجود داره، این روزنه وجود داره که او هم به گونه‌ای در شکل گرفتن این نمایش مشارکت داشته باشه. همطور که گفتم بعد از این اجرا تازه میره به پردازش و تخیل این اجرا می‌پردازه، مطمئن باشید که او هم بازی خودش رو از این وضعیت خواهد داشت. حتما این اتفاق میفته، حالا یا امشب یا فردا یا چند روز دیگر یا چند سال دیگر، ولی مطمئن باشید که این نوع فضاهایی نیست که زود دست از سر ما برداره. تو هر آنچه را که کشف میکنی کشف فراموش نشدنی میشه، یعنی میره توی پوست و جلدت و همیشه با تو خواهد بود. یک یک فهم ابدی خواهد شد. حالا هر نکته ای رو که ما به فهم ابدیش بریم، یعنی برسیم به اون به اونجا و دچار یک همچین فهمی بشیم، مطمئن باشید که در دراز مدت با ما خواهد بود.
در کارهایی که معمول هست برای کودک انجام میدهند، البته به نوعی من خودم اعتقاد ندارم که این کار شما صرفا برای کودک باشه، متوجه به اتفاقاتی که در طول داستان میتونه مؤلفه هایی که درش وجود داره، خودم احساس نمیکنم که صرفا برای کودک باشه. اما با توجه به حالا چیزهایی که تعریف شده، موسیقی در کار کودک یک حالت کاریکاتوری و یک حالت خیلی فانتزی توری داره، اما در کار شما یک اتفاق عجیب میفته و موسیقی شما به صورت کاملا جدی در راستای یک اتفاق بزرگ سال اتفاق میفته، به نوعی اینجوری بگم. از این اتفاق و از این ایده برای شنوندگان ما بفرمایید.
والا تو موسیقی هم باز ما به نوعی هدف این بوده که موسیقی هم آشنای زدایی بشود، یعنی ما همونجور که توی مؤلفه های خلق این اثر به دنبال این بودیم که مختصات نوعی داشته باشیم در هر عنصری، در نمایشنامه، در کارگردانی، در طراحی صحنه، طراحی لباس، گریم و چیزهای دیگر. توی مقوله موسیقی هم موسیقی رو باز داشتیم که اونها پیشنهاد تازه رو بدن برای خلق این وضعیت. توی جریان خلق موسیقی هم هدف این بوده که یک مواجهه تازه داشته باشیم. حالا یه عده این رو بیشتر پذیرفتن، یه عده هم مثلا میگن نه، شاید این با اون مناسبات تئاتر کودک چیز همخوانی نداشته باشه. چرا توی تئاتر کودک بیشتر موسیقی اون جنبه های هیجانی قضیه، اون جنبه های شادی آور قضیه رو داره تاکید میکنه، ولی ما توی این موسیقی به دنبال این بودیم که لحظات مکاشف جویانه رو تقویت بکنیم، یعنی طور این موسیقی پردازش بشود که تماشاچی بیشتر در نفوذ در ناخودآگاهش بتونه لحظه های بهتری رو از این اتفاقاتی که در صحنه میفته کشف کنه.
دوستان عزیز من، نزدیک به افطار هست و ما را از سالن محراب به نوعی به سمت بیرون هدایت کن. اگه یک مقداری صدای پا یا در طول گزارش مقداری صدا جابجا شد، به این دلیل بود. از شما پوزش میخوام. جناب آشفته عزیز، سوال زیاد هست و اتفاقات زیاد هست، اما با توجه به این شرایط خاص و این اتفاق، برای سخن پایانی برای دوستان عزیزمون و شنوندگان عزیزمون در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
امیدوارم دوستان تیوالی بیان این کار رو ببینن. من ایمان دارم که خود این نمایش اتفاق تازه‌ای هست در فضای تئاتر ما، که متاسفانه فضای نابسامانی هست و همه دنبال مختصات و تمهیدات به ظاهر دروغین یا کاذبی هستند یا دنبال جاذبه های منفی هستند برای اینکه تماشاگران بیشتری رو جذب کنن. ما تو این کار سعیمون بر این بوده و حس میکنم موفق هم شدیم برای اینکه یک مواجهه راستین داشته باشیم. ما به عنوان یک گروه ایرانی سعیمون بر این بوده که یک بار دیگر بر توانمندی ها، بر داشته های وجودی و فرهنگ و هویت ایرانی تاکید کنیم. برای همین اگر کسی دغدغش این هست که به عنوان یک انسان خودش رو کشف کنه، این یک ساعت دیدن این نمایش یک مواجهه بزرگ برای تک تک این نوع مخاطبین تئاتر خواهد بود.
از شما شنوندگان عزیزم هم پوزش میخوام بابت این اتفاق جا به جایی که در سوال آخر افتاد. ممنونم که همراه ما هستی. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.